أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب در مورد استدلال به طائفه دوم روایات مطالبی گفته شد. محصل استدلال به روایاتی مثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب این شد که این روایت از آنجا که مصدر به لای نفی جنسه و لا نفی طبیعت و ماهیت میکنه، معلوم میشه فاتحة الکتاب در خود این ماهیت و طبیعت مدخلیت داره و از اونجا که صلات صحیح مورد نظره و ما نمیتوانیم کلمه صحیح را در تقدیر بگیریم، ناچاریم با ملاحظه همه این امور به این نقطه برسیم که لفظ صلات وضع شده برای نماز صحیح. خب این استدلال مبتلا به یک اشکالی بود که خود محقق خراسانی از این اشکال پاسخ دادن. اشکال این بود که اگر ما لا صلاة الا بفاتحة الکتاب را این گونه معنا کنیم و بگیم معنای روایت این است که بدون فاتحة الکتاب اصلا صلات تحقق پیدا نمی کن. یعنی فاتحة الکتاب، طهارت و امثال اینها همه جزء موضوع له لفظ صلاتن. به عبارت دیگه نماز صحیح موضوع له لفظ صلاته. خب باید در مثل لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد هم همین حرف رو بگیم، یعنی بگیم اساسا اگر همسایه مسجد نمازش را در مسجد نخواند که ان نماز محقق نشد، در حالی که لا یلتزم بهی احد حتی صحیحی. خود صحیحی که این استدلال را دارد میکند به این مطلب ملتزم نیست. این انقل کی بود که مطرح شد؟ پاسخی که مرحوم آخوند دادند این بود که یه فرقی بین لا صلات الا بفاتحة الکتاب و لا صلا و بین لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد وجود داره. درسته ظاهر هر دو دلیل یکیست، در هر دو حرف نفی و استثناء آمده، در هر دو لا لای نفی جنسه، نفی طبیعت و ماهیت کرده، نفی حقیقت کرده، نفی حقیقت از صلاتی که مثلا این خصوصیت را ندارد، فاتحة الکتاب را ندارد، در مسجد خوانده نشود. ظاهر هر دو دلیل نفی حقیقت صلاتی است از نمازی که فاقد طهارت، فاقد فاتحة الکتاب و فاقد کون فل مسجد. اما علارغم این اشتراکات ظاهری تفاوت بین اینها وجود داره. این تفاوت رو خیلی اجمالی جلسه گذشته من اشاره کردم که مرحوم آخوند می‌فرماید اینجا نفی حقیقت شده، ولی نفی حقیقت در مثل لا صلاة الا به طهور و الا به فاتحة الکتاب با نفی حقیقت در مثل لا صلاة الا لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد متفاوته. نفی حقیقت تارتن حقیقی است و اخرى ادعایی. در مثل لا صلاة الا به فاتحة الکتاب نفی حقیقت به نحو حقیقی است، یعنی واقعا و حقیقتا نظر بر این است که اگر صلات بدون فاتحة الکتاب باشه حقیقت صلات کنه محقق، یعنی واقعا محقق نشده. شما مثل این که یه وقت وارد اتاق میشید، اینجا هیچ شخصی در اتاق وجود نداره، میگید لا انسان فی الدار، اینجا نفی حقیقت انسان کردید در این اتاق، میگید اصلا طبیعت انسان در این اتاق وجود ندارد، نفی حقیقت شده است واقعا و حقیقتا. یه وقت وارد یه اتاقی میشید، وارد مکانی میشید، یک شخصی در اون مکان حضور داره که به نظر شما اون ویژگی ها و خصائص یک انسان و مثلا خوب رو نداره، یک جانیه، دزده، عرض به حضور شما شرور تو اتاق هست. شما وقتی، منظورم این اتاق نبود شما میخندید، نه به خودش نگرفت، راجع به دیگرانی فکر کرد، تو این سالن، در این سالن فرض کنید دو سه نفر از این افراد حضور دارن، شما بازم میگید لا انسان فدار، اینجا هم لای نفی جنس به کار رفته، نفی طبیعت و ماهیت شده، ولی این نفی طبیعت و ماهیت ادعایی است، یعنی کأنه فرض کردید، ادعا کردید که اینها لم یکن به انسان، اون شخصی که در اتاق حضور داره ادعاءن لیس به انسان. دقت فرمودید؟ خب اینجا هم نفی طبیعت و حقیقت شده، ولی نفی طبیعت و ماهیت، نفی حقیقت صلات، لکن ادعاءن. خب فرق نفی طبیعت به نحو حقیقی و نفی طبیعت و حقیقت به نحو ادعایی معلوم شد. حالا این مثل همون ادعایی که سکاکی در باب استعاره قائل شدن، حالا این در این دو مثال و مورد قابل تطبیقه. وقتی گفته می شود لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، اینجا نفی طبیعت و ماهیت و حقیقت صلاتی شده از نمازی که فاقد این جزء باشد، یعنی فاتحة الكتاب درش نباشه. اینجا نفی حقیقت شده است، حقیقتن نفی طبیعت و ماهیت شده است، حقیقتن. اما در لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، در واقع نفی طبیعت و حقیقت صلات شده، یعنی میگه کسی که در مسجد نماز نخواند نماز نخونده، ولی نه حقیقتن، چون نماز خونده. میخواد بگه ادعاءن کأنه صلات همسایه مسجد در منزل کأنه نماز نیست، یعنی ارزش نمازی که همسایه مسجد در خانه میخواند اونقدر نسبت به نمازی که در مسجد خوانده میشود ناچیزه که کأنه لیست به صلات. پس نفی طبیعت شده اما ادعا. لذا این اشکال بر این بیان وارد نیست، نمیشه لا صلاة الا به فاتحة الكتاب را مقایسه کرد و قیاس کرد با لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. خب این همه مطالبی که در استدلال، در بیان استدلال به طائفه دوم روایات گفته شده. حالا باید این استدلال رو بررسی کنیم، ببینیم آیا این استدلال قابل پذیرش هست یا نیست. بفرمایید.
جایی دیگه دارم نگاه میکنم. اون مثال میگم، مثلا آموزش اگر این دلیل رو بخواد نفذیرم مثل نفذیرم چطور میشه ما در اینجا مجاز رو مجاز اجرایی اینجا بیدیم اینجا بیدیم حیرتی بس من خیلی فرد نیدیم با ما از بس مثلا این رو کار بردیم توی مثلا روایات موسیقی جانسی که کسی که در همسایه مسجد در اینش نماز میکنه نمازش قابل قبول نیست از باب ادعا این قابل قبول نیست وگرنه نمازش قبوله کسی که میگیم نمازش رو توی مثلا بدون خاطرات کتاب بدون هم چیزی بدون هم میکنه چون که از بس که بسیم این نماز قبول نیست اینجا حقیقت ساز کنیم اینجا چکار میکنیم اینجا ادعایی ساز کنیم دسته از بس تکرار بدی میگیم توی ما مثلا شاید ادعی اصلا قبولش نکنیم
نه یعنی به باره یعنی به عبارت دیگه میخواید بفرمایید که این تفاوت و این مطلبی که مستدل یا مرحوم آخوند در دفاع از مستدل بیان کرده این قابل قبول نیست چون این تفاوت ناشی از حق دلیل نیست. منظور شما شاید اینه که این از خود دلیل این تفاوت استخراج نشده بلکه کثرت استعمال این عرض به حضور شما دو دلیل در همین معانی که گفته شد یک انس ذهنی برای ما نسبت به این معانی ایجاد کرده. بله ببینید حالا من در مقام اشکال به استدلال به این روایت به این طائفه همین رو میخوام عرض کنم که خب اصل یعنی نزدیک کنم اون چه که شما فرمودید به اصل اشکال. ببینید اصل این که لای نفی جنس نفی طبیعت و ماهیت و حقیقت می کند مورد اشکال نیست، این درست. و همچنین این که نفی طبیعت و حقیقت و ماهیت میتواند گاهی به نحو حقیقی باشه و گاهی به نحو ادعایی، حواست نبودا درسته؟ خب اینا قابل انکار نیست. مثال عرفیش هم من زدم، شما این لا انسان فدار یا لا رجل فدار، یه وقت میرید تو اتاق توی سالن میبینید مردی واقعا نیست، همه زنن مثلا، میگید لا رجل فدار. یا مثلا میرید میبینید دو تا مرد هستن ولی فی الواقع نامردن، مردای نامردن، بازم میگید نه هیچ مردی تو اتاق نیست. اینم نفی طبیعت شده، اما نفی طبیعت به نحو ادعا. پس در این که لای نفی جنس نفی طبیعت میکنه اشکالی نیست. همچنین در این که نفی حقیقت تارتن به نحو حقیقی و اخرى به نحو ادعایی است، اینم لا اشکال فی. اما مسئله این است که آیا در خصوص لا صلاة الا بفاتحة الكتاب به چه دلیل شما میگید این لا در این دلیل نفی حقیقت کرده است حقیقتاً؟ به چه دلیل میگید؟ لقائل ان یقول، که در این مثال هم نفی حقیقت هست ادعاءن. اصلا ممکنه امین ادعا رو بکنه، بگه لا صلاته الا به فاتحه الکتاب، این در واقع نفی طبیعت صلاتی می کند از نمازی که فاتحه الکتاب نداره، اما نه حقیقتا بلکه ادعا. یعنی کأنه نماز نیست، نه اینکه فی الواقع نماز نباشه، مثل اونجایی که مردی داخل اتاق هست و شما میگید لا رجل فی الدار، اینجا هم از همین قبیل. یعنی شما از خود این دلیل نمیتونید استفاده کنید صلات وضع برای صحیح شده. بله اگر خارجن و با قطع نظر از این روایت ثابت کنیم که صلات برای این طبیعت، یعنی طبیعت صلات صحیح وضع شده، اون وقت میتونیم بگیم لا صلاته الا به فاتحه الکتاب ظهور در نفی حقیقت به نحو حقیقی داره. اما واقعا ما نمیدونیم این لا صلاته یعنی میخواد بگه لا صلاته حقیقتا الا به فاتحه الکتاب، یا نه لا صلاته ادعاءا. ما نمیدونیم اینجا صلات به نحو حقیقی استعمال شده یا به نحو مجاز. اگر بتونیم اثبات کنیم این استعمال حقیقی است، استدلال تمامه. اما اگر صرف یک ادعا باشه، اون وقت دیگه قابل استدلال نیست. لذا عمده مسئله این است که ما نمیتوانیم اثبات کنیم که در اولی لا صلاته الا به فاتحه الکتاب نفی طبیعت و ماهیت و حقیقت کرده است به نحو حقیقی. اینجا ممکنه نفی حقیقت شده باشد ادعا. خب پس اگر این مسئله رو نتوانیم ثابت کنیم، یعنی چی؟ یعنی پس این دلیل نمیتونه باشه، نمیتونیم باش اثبات کنیم که پس لفظ صلات وضع للصلات صحیح یا للفرد صحیح منها، این نمیشه. بنابراین استدلال به طائفه دوم از روایات هم به نظر میرسه تمام نیست. در دومی به چه دلیل؟ در لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد به چه دلیل میگید این صلات داره حقیقتا نفی میشود؟ داره نفی حقیقت میشه به نحو ادعا، نه حقیقتا داره به نحو ادعا ازش نفی حقیقت میشه، این به چه دلیل؟ جز این که به تعبیر ایشون این که ما خارجن با قطع نظر از این ادله میدانیم یه چیزی را که مثلا نماز بدون فاتحه الکتاب باطله، نماز در غیر مسجد برای همسایه مسجد کامل نیست. اما به هیچ وجه نمیشه استفاده کرد که منظور از صلات صلات صحیح. این که وضع شده برای صلات صحیح، اینم دلیل سوم صحیحی ها. نتیجه این شد تا به حال هیچ کدام از ادله صحیحی ها نتوانست مدعای اونها رو ثابت کنه. دلیل اول تبادر بود، دلیل دوم صحت سلب، و دلیل سوم روایات. در روایات هم همانطور که ملاحظه کردید دو دسته روایت وجود داشت. یه طائفه مثل عرض به حضور شما چی بود؟ یکی دومیه؟
اول دومیه.
چی بود؟ طائفه اول از صلات و معراج المؤمن قربان و کل تقی و امثال اینا. طائفه دوم هم این لا صلات الا به فاتحه الکتاب. خب ملاحظه فرمودید اینا هم تمام نیست. اما دلیل سوم، ببخشید دلیل چهارم که آخرین دلیل صحیحی هاست، که اگر این دلیل هم باطل بشه قهرن قول به وضع الفاظ لصحیح منها، الفاظ عبادات لصحیح منها باطل میشه. خوب عنایت بکنید، این دلیل رو ما قبلا هم به مناسبتی ذکر کردیم و مورد اشاره قرار دادیم. خلاصه این دلیل و فرمولی که در این دلیل وجود داره، استفاده از یک سیره عقلایی است. ما در مواردی که به سیره عقلا تمسک می‌کنیم در واقع می‌گیم اولا این سیره عقلایی است و بین عقلا جریان داره، و شارع هم ازش رد نکرده، منع نکرده، بلکه یه جاهای خودش بر طبق همون سیره و طریقه عقلا رفتار کرده. بعد نتیجه میگیریم پس این الفاظ برای صحیح وضع شد در اینجا، ولی کلیش اینه که پس این سیره میتونه اثبات کنه مطلوب را. اما اون سیره و طریقه‌ای که عقلا در مثل این مقام دارن چیه؟ عقلا چیکار میکنن؟ که ما بعد ببینیم شارع هم آیا همین روش رو دنبال کرده یا نکرده. اون چه که در این مقام مناسبه با این بحثه، این سیره و طریقه و روش عقلاست که وقتی چیزی رو اختراع میکنن، اگر اون شی مرکب و دارای اجزاء و شرایط باشه، خب روشی رو در اتخاذ نام برای اون شیء مخترع عمل می کنن. یک کسی یه چیزی ساخته، ساعتها، روزها، هفته ها، از زمیمه کردن یک سری اجزاء و فراهم کردن یک سری شرایط یک شیء مرکب را خلق کرده، ایجاد کرده، اختراع کرده. خب وقتی میخوان نامگذاری کنن برای این شیء مرکب که اختراع کرده اند، واقعا این نام را برای چی میگذارن؟ آیا این نام را برای خصوص تام الاجزاء و شرائط میذارن یا برای عام؟ کسی که مثلا یک وسیله ای رو اختراع میکنه، وقتی که اسم میخواد بگذاره، این شیء اختراع شده را که کامله، تام الاجزاء و شرائط، وسط میگذره و روش اسم میگذره. پس اسم برای مرکب تام الاجزاء و شرائط گذاشته میشه. شما به ذهنتون یک در ذهنتون مروری بکنید، آیا تا زمانی که چیزی هنوز ساخته نشده و کامل نشده، هنوز قابل بهره برداری نباشه، آیا نامگذاری میکنن؟ یه ایده‌ای در ذهنشون هست، بعد که بعد از ساعتها تلاش و کوشش اون را عملی میکنن و اون مرکب واجد اجزا و شرائط کامل شود، نامگذاری میکنن؟ یعنی تا زمانی که کامل نشده هنوز نامگذاری صورت نمیگیره. میدونه چه داره میسازه ولی اسمی هنوز براش انتخاب نکرده. خب این روش عقلاست که تا زمانی که شیء واجد همه اجزا و شرائط نشه، تا زمانی که کاملا صحیحا خلق نشه، نامگذاری روی اون نمی کنه. حالا مثلا میخواد یه چیزی بسازه، چهار تا میله و چرخ و کنار هم بذاره، بگه این فلانه، یا میگه من اسم اینو میخوام این بذارم، این چنین نیست. خب حالا اگر فرض کنید شارع بخواد این کار رو بکند، شارع نه تنها به واسطه اینکه از عقلاست، بلکه به واسطه اینکه رئیس عقلاست، همین روش را پیگیری کرده و بر اساس همین روش عمل کرده. شارع روش متفاوتی در تسمیه و نامگذاری نداره. پس با ملاحظه این دو مطلب، یک اینکه طریقه شارع در تسمیه و نامگذاری مخترعات مرکب خودش نه بسیط، چون در مورد بسیط چنین مسئله‌ای قابل تطبیق نیست، یک مسیری را طی میکنه. عقلا وقتی میخوان نامگذاری کنن، این مرحله و این راه و روش را طی میکنن. و شارع هم از آنجا که من العقلا بل رئیس العقلا می باشد، به همین شیوه و روش نامی را بر می گزیند. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اونچه که این مستدل میگه در این مقام این است که پس در باب عبادات هم الفاظی که وضع شده برای صحیح وضع شده، برای اونی که تامل اجزاء و شرائط. بدون تمامیت اجزا و شرائط اصلا اون حقیقت تحققی پیدا نمی کنه. و این معناش اینه که الفاظ عبادات برای خصوص صحیح وضع شدن، اگر در فاسد استعمال بشن استعمالشون استعمال مجازی است. اینم دلیل چهارم صحیح ها که حالا بررسیش میمونه. انشالله این رو فردا ما بررسیش رو انشالله عرض خواهیم کرد. الحمدلله.